این کلام بسیار معروف خداوند عیسی مسیح دقت می کنیم از انجیل متی فصل 11 آیاتی که بسیار معروف است. متی فصل 11 آیه 28: بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم و در جانهای خود آرامی خواهید یافت، زیرا یوغ من راحت است و بار من سبک. آرامی برای جانها، آرامی برای جان شما. بگذارید اینو بسیار به شکل شخصی در بیاریم. این برای جان شماست و جان من دوست عزیز. در ایوب فصل 14، ایوب در اون زمان بزرگترین فرد پارسای روی زمین به حساب میومد. در فصل 14 آیه 1 ایوب چونی میگه: آدمی که از زن به دنیا آمده، روزهاش کوتاه و پر از مصیبت. پر از مصیبت، روزهایش اندک و آکنده از مصیبت. زندگی من و شما چنینه دوستان. مصیبت و بدبختی و مشکلات پایانی براش نیست. مشکلات بعد از مشکلات، مصیبت روی مصیبت، روزی نیست که بگذره و این مصائب نباشه، چه در درون ما چه از بیرون. ما به هر سو کشیده میشیم، چه از درون چه از بیرون فشار به ما هست. و بار دیگه اشعیا سالها قبل گفته در کلامش که برای شریران هیچ آسایشی نیست. و تا زمانی که من و شما خارج از ملکوت و خدای زنده هستیم، تا زمانی که من و شما یاغی هستیم و تنها راهی رو که میتونه ما رو نجات بده رد میکنیم، هیچ راهی نیست که بتونیم آسایش و آرامش درونی داشته باشیم. غیر ممکنه. آرامش با خدای زنده، وجدان و آرام و همچنین اون بار سنگین گناهانی که بر وجدان ما سنگینی میکنه. دوستان عزیز، در میان همه آنچه که گفتیم، همه این مصیبت ها و سختی های زندگی، زندگی یک آدمی درسته پر از مصیبت کوتاه و برای شریران آرامشی وجود نداره. در این شرایط تاریکه که این دعوت خدای زنده به گوش ما میرسه، خدایی که زمین و آسمان را آفریده، و من ایمان دارم که یکی از دعوت‌هایی است که بسیار دلسوزانه است و پر از فیضه از سوی خدای زنده نزد شما. چنین میگه خداوند: بیایید نزد من. آیا شما کلام خداوند رو بهش گوش میدید؟ آیا دعوت خداوند رو میپذیرید و نزدش میایید؟ و یا اینکه سخت دلی میکنید؟ این بخش از کلام خداوند. و میشه گفت این آیه 28 تا 30، بسیاری از مفسرین گفتن این تنها جایی است که خداوند ما عیسی مسیح به شکل بسیار روشنی، بسیار آشکاری به ما میگه که در دل او چه میگذره. تنها در اینجاست که ما این حقیقت رو میبینیم. اما دوستان عزیز، من اعتقاد دارم که دل خداوند ما عیسی مسیح در سر تا سر کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه بر ما گشوده شده. کتاب مقدس راجع به چه است؟ تا در برابر من و شما دل خدای زنده و حقیقی رو آشکار سازه، محبت او رو. خداوند ما چه نوع دلی داره؟ در دل او چه میگذره؟ دلی که کامل هست، دلی که هیچ گناهی درش نیست، دلی که پر از فیضه، دلی که هیچ آلودگی درش نیست. من و شما چنین نیستیم دوستان. هیچ انسانی چنین دلی نداشته. این کاملا متضاد وضعیت دل ما هست. و دل خداوند ما عیسی مسیح نه فقط در اینجا به روی ما گشوده شده تا اون رو درک کنیم، اما بگذارید این آیه رو به این شکل توضیح بدیم. در اینجا خداوند حتی زندگیشو، بازوانش رو کاملا باز میکنه بر روی صلیب. ببینید چگونه اون مصلوب شد. در این جهان وقتی که شاه میاد و میخواد با کسی دست بده چیکار میکنه؟ دستهاشو باز میکنه؟ نه، شما سرتو پایین میگیری و دستتو میاری پایین و دست پادشاه میبوشی. هیچ دوستی و رابطه با شاه و شما نداره. اون شاه و مقام داره. این وضعیت شاهان زمینی است. اما خدای زنده و حقیقی که شاه شاهان جسم میپوشه و به این جهان میاد و پاهای شاگرداشو میشوره، چنین خدایی که ما میپرسیم، خدایی که فروتنه و به این جهان میاد، و ما باید واقعا به شگفتی در بیاییم. چگونه ممکنه که یک کرم بی ارزشی مثل من و شما خدای زنده بازوهاشو باز کنه تا من رو بپذیره، تا من رو حتی به فرزند خواندگی در بیاره، وارد خانواده خودش بسازه تا من یکی از فرزندانش بشم، هرگز من رو بیرون نیاندازه از خونش. به این علته که فرزند خواندگی در کتاب مقدس بسیار مهمه. اگر خدای زنده شما رو بپذیره و یکی از فرزندانش بشید، هرگز یتیم نمیشید، همیشه پدر آسمانی شما خواهد بود تا به ابد. دوستان عزیز، دل خداوند عیسی مسیح، اون دل پاک، اون دل مقدس، اون دل کامل و ارزشمند، اون دلی که پر از فیضه، اون دلی که پر از دست دلبازیه، چه روی داد بر او؟ واقعا دل خداوند خونریز شد بر روی صلیب برای تعداد بیشماری از انسان‌ها. میلیون‌ها نفر به خاطر رحمت و کار مسیح نجات خواهند یافت، و اینا که نجات یافتن به خاطر محبتشه که نزد او اومدن و ایمان آوردن طریق کار روح القدس، و این بزرگترین نتیجه است که به دست میاد از کار خداوند بر روی صلیب. اما دوستان، این موضوع شخصیه، وضعیت دل شما چه است؟ سالها قبل اوگاستین در قرن 4 میلادی چنین گفته: دل ما بیقرار هست تا زمانی که آرامش رو در خداوند عیسی مسیح بیابه. دوستان، از دل شما هرگز آرامی نخواهد یافت، هرگز آسایش رو نخواهید، و ذهن و اندیشه ما نیز در آرامش نخواهد بود، به خاطر اون عذاب وجدانی که داریم، به خاطر گناهی که مرتکب شدیم. آیا شما همچنان خارج از ملکوت فیض هستید؟ آیا جویای خداوند هستید؟ اگر به دنبال حقیقت هستید، این کلام برای شماست، این وعده خداونده. دوستان عزیز، کتاب مقدس ما میگه که خدای زنده هرگز دروغ نمیگه. اگر خداوند وعده ای بده، وعدهش رو به جا میاره، اون رو به کمال میرسونه، هیچ شکی نداشته باشید. وعده خداوند به شما چنینه، خوب گوش کن، این برای شماست: بیایید نزد من. کلام خداوند عیسی مسیحه: بیایید نزد من. و این پیامبر رو یک مرد نداده، یک پیامبر نداده، یک فرشته نداده، یک پادشاه نداده، بلکه خدای زنده و حقیقی که نمیتونه دروغ بگه به شما این وعده رو داده: بیایید نزد من. آیا همچنان خارج از ملکوتش هستید؟ و یا اینکه بگید: من میخوام نجات یابم، من میخوام این خدای زنده رو بشناسم، من میخوام مسیح رو بشناسم، من میخوام باهاش دوست بشم. دعای شما چه هست دوستان عزیز؟ به این آیه دقت کنید، خیلی ساده است، 4 قدم بیشتر نیست. قدم اول که میخوام به شما بیان کنم در این آیات، بگذاری راجب میهمان صحبت کنیم. چه کسی ما رو دعوت میکنه؟ میهمان کیست که ما رو نزد خودش دعوت میکنه؟ قدم دوم میخوام نگاه کنیم به فرمان، و یا اون رو به شکل جمع گفت، فرامینی که به ما داده شده تا این بخشش رو دریافت کنیم، این آرامش به ما برسه. و قدم سوم چه هست؟ میخوام نگاه کنیم به شرایط میهمان ها، اگر میهمان نوازی هست، شرایط میهمان ها چه هست؟ و در نهایت میخواییم ببینیم چه چیزی به دست میاریم، چه نفعی به حال من خواهد داشت اگر نزد این نجات دهنده بیام، چه نفعی به حال من داره. دوستان عزیز، خداوند ما نه تنها دلش رو برای ما باز میکنه تا رحمت و محبتش رو ببینیم، بلکه بازوانش رو گشوده و همچنین در بهش رو باز کرده بروی ما به رایگان. دوستان عزیز، خدای زنده و حقیقی هیچ چیزی رو نمی فروشه. خداوند تاجر و کاسب نیست که شما اعمال نیک بیارید و بهتون بهش رو بده در قبالش، نه، او به رایگان می بخشه. اولین نکته که می خواهم بهش دقت کنیم اینی که اگر شما واقعا می خواهید نجات یابید و مغفرت گناهان رو دریافت کنید، اگر می خواهید به بهش برید، باید ایمان بیارید، و این برای منفعت روح و جان شماست. زیرا آدمی صرفا از ماده و جسم ساخته نشده، بلکه روح داره، بخش مادی و بخش غیر مادی، بدن و روح، یا و روح و جان شما نیاز داره تا با خدای زنده مشارکت داشته باشه. پس نگاه کنید که چه کسی ما رو دعوت میکنه، صاحب خانه چه کسی است، و اهمیت این وضع چه کسی است. کسی که شما رو داره دعوت میکنه امشب، واقعا این اهمیت میده به اون دعوتش. و چنان که در ابتدا گفتم، کسی که این دعوت رو میکنه یک انسان عادی نیست، یک پیامبر اولوالعزم نیست و یک شاه زمینی نیست. حتی چنین فردی نمیتونه این کلام رو بگه که و بگه: بیاد نزد من تمام زحمت کشم و گران باران و من شما رو آرامی خواهم بخشد. هیچ دینی قادر نیست، هیچ پیامبری قادر نیست. شما برید ادیان دیگر رو مطالعه کنید، هیچ دینی نیست که به شما بگه بیایید و من به شما آرامی میدم. نه، اونها یه بار سنگینی میذارن روی دوشتون. نگاه کنید به آیه قبل از اون، قبل از اینکه به آیه 28 برسیم، در اونجا در آیه 27 ما چیزی گفته شده، خدای زنده و حقیقی است، پسر خدای زنده که برابر با پدر آسمانی. بذارید آیه رو براتون بخونم. این کلام آسمانی است و گرامر اون بسیار عالی است. این کلام خداوند ما عیسی مسیحی که داره چنین میگه: پدر همه چیز را به من سپرده است و کسی پسر را نمیشناسد به جز پدر، و نه پدر را هیچ کس میشناسد غیر از پسر، و کسی که پسر بخواهد بدو آشکار سازد. از کاملا بستگی دار به اراده خدای زنده. شما غیر ممکنه خدای زنده و حقیقی رو بشناسید جدای از مکاشفه او، جدا از کتاب مقدس. بدین دلیلی که خداوند ما عیسی مسیح جسم پوشید و به این جهان اومد. اگر ادیان دیگر مطالعه کنید، در هیچ جایی به شما گفته نمیشه که پیامبر ما خدا رو به شما نشون میده. نه، مسیحیت میگه شما میتونید خدای زنده و حقیقی رو بشناسید، زیرا خود رو بر شما آشکار ساخته در کتاب مقدس از طریق پسر یگان مولودش. البته در آفرینش میتونید او رو ببینید، در طبیعت میتونید او رو ببینید، اعمالش و قدرتش رو، اما فرای اونا در کلامش، در کتاب مقدس، در شخص عیسی مسیح. این موضوع تاریخیه، به جای اینکه ما جویای او بشیم و فکر کنیم که خدا کیست و چه ذاتی داره، از طریق پسر یگان مولودش خود رو ما آشکار ساد. اما واکنش ما چه بود؟ گفتیم او رو بر صلیب کنید، او رو مصلوب کنید، ما او رو نخواستیم. پس کسی که شما رو دعوت میکنه امشب، یک فرد معمولی نیست، یک شخص عادی نیست، بلکه خدای زنده است و او دقیقا از دل شما آگاه. دوستان دقت کنید، اگر یک فرد مهمی شما رو دعوت کنه، شما احساس غرور میکنید و میگید من فلان کس رئیس جمهور، نمیدونم شهردار لندن، من رو دعوت کرده به خونه‌اش، من خیلی آدم مهمی هستم. به خودتون میبالید، افتخار میکنید، به خودتون اهمیت میدید، اما ببینید چه کسی داره شما رو دعوت میکنه. شاه شاهان، خدای زنده و حقیقی، اوست که شما رو دعوت میکنه. و ببینید چه ذات و صفاتی داره. من واقعا به شگفتی در میام وقتی که به شخص عیسی مسیح فکر میکنید، به شخص او فکر کنید، به خصوصیات او فکر کنید، به صفات او فکر کنید، به رفتار او نگاه کنید، واقعا به شگفتی در میایید. هر چیز که خداوند ما عیسی مسیح میگه برای ماست، و این کلام کلام محبته تا ما رو به سوی خودش بخونه. ما افرادی هستیم که خشنیم، رفتارمون خشنه و بی‌ادبیم، اما او که قاضی عالم است و باید با خشونت با ما صحبت کنه، داره با رحمت و محبت و بردباری با ما صحبت میکنه. آیه 29 چه میگه؟ یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم. هیچ کس نمیتونه این کلام بر زبان بیاره. همه مغرورن، میشه شاهان این جهان بسیار مغرورن. شما اخبار رو بخونید، نگاه کنید، مردم چقدر مغرورن، میشه وقتی که به قدرت میرسن چقدر دیکتاتورن، چقدر خشنن، به هیچ کس رحم نمیکنن. شما یک ذره قدرت رو به هر کس بدید، ببینید اون فرد بدل به چه میشه. اون وقت میبینید که آیا این فرد حلیم و افتاده دل هست یا نه. اما خداوند ما عیسی مسیح که قدرتش متعال، حلیم و افتاده است، افتاده دل، و کلام اون کلام محبته که شما رو امشب دعوت میکنه. ما مغروریم و هیچ افتادگی و فروتنی در دل ما نیست، به این دلیلی که خداوند من ما رحم کرد و گفت من میام، من جسم میپوشم، در بین اونا میشم، نشون میدم که حلیم و افتاده دل بودن چه هست و با اونها صحبت میکنم تا شاید دلشون باز شه و نزد من بیام. و این برای رستگاری من و شماست. اگر من بیام نزد خداوند عیسی مسیح، او دل من رو عوض میکنه. ما داریم راجع به رستگاری صحبت میکنیم. وقتی که کسی مسیحی میشه، نجات مییابه، کاملا عوض میشه. در یک شرایط پر از خودخواهی هم به خودم میبالم، پر از شرارتم و گناهم در درونم هست، در رفتارم هست، و بعد وقتی که نجات می‌یابم، مسیح اون شرارت و ناپاکی من رو میگیره و من رو با پارسایی خودش میپوشونه و این کار رو به رایگان انجام میده. هیچ بهایی نباید بابتش بپردازم. شاه شاهان شما رو دعوت میکنه، خدای زنده شما رو دعوت میکنه. آیا به دعوت او پاسخ میدید یا اینکه همچنان بی‌توجهید و بی ایمان باقی میمونید؟ کسی که شما رو دعوت میکنه خدای خدایان و شاه شاهانه، پس دعوتش رو جدی بگیرید وقتی که میگه بیایید نزد من. قدم دومی که میخواستیم در نظر بگیریم اینی که اگر واقعا میخواهید نجات یابید، ببینید فرمان خداوند چه هست. چون او خداست التماس نمیکنه و یا نصیحت نمیکنه. او هرگز وارد بحث و جدل نمیشه. او خدای زنده است و فرمان میده و تنها چیزی که از ما انتظار داره اطاعت هست. آیا اطاعت میکنید دعوت او رو، فرمان او رو؟ آیه 28 دقت کنید، بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران. هر یک از شما، هیچ کس نمیتونه یک روز به حضور خدای زنده برسه و بگه تو من رو هرگز دعوت نکردی. در اینجا این آیه 2000 سال قبل نوشته شده. هیچ کس نمیتونه بگه من هرگز دعوت نشدم. اگر بین سایه نگاه کنید، ببینید سه تا فرمان وجود داره. کاش فرصت داشتیم تا اونا رو توضیح بدیم. این فرامین بسیار ساده است. بیایید، برگیرید و فرا گیرید. اولین چیزی که یاد میگیرید چه کار میکنید؟ میایید، یعنی واقعا توبه میکنید و با کار خداوند عیسی مسیح ایمان میارید. این معنای اینه که بیایید. بعد خداوند میگه یوغ مرا برگیرید، بستگار بشید، به رایگان بنوشید، بدون بها بخورید و بنوشید. اشعیا 54 به ما میگه، اشعیا 51 آیه 18 به ما گفته شه که بیاییم و خداوند برای ما دلیل میاره. به چه دلیل خداوند شما رو عادلانه باهاتون رفتار نکنه؟ چه دلیلی میتونید بیارید؟ چه عذر و بهونه‌ای میتونید بیارید که خداوند عادلانه شما رو مجازات نکنه؟ چه دلیلی میارید که خداوند با شما عادلانه رفتار نکنه؟ بیایید، برگیرید و تعلیم یابید. به این شکلی که ما بدل میشیم یکی از شاگردان مسیح، او معلم ما میشه و ما از او درس میگیریم. چه موقعیت عالیه که بدل بشیم شاگرد یکی از بزرگترین اساتیدی که در این جهان زندگی کرده و او مثل دیگران نیست. هرچه که او میگه حقیقت داره. کلیسیان فصل 2 آیه 3 به ما گفته شده که در مسیح تمام گنجینه‌های حکمت و آگاهی وجود داره. اما این به چه معناست که ما بیایم نزد مسیح؟ چگونه این کار رو انجام میدیم؟ اولین چیز اینی که ما باید دریابیم وقتی که خداوند میگه بیایید، ما دور ایستادیم. اگر کسی نزدیک باشه، کسی او رو صدا نمیزنه که بیاد. پس این به ما نشون میده که فاصله هست بین شما و کسی که شما رو دعوت میکنه. چون ما دور هستیم از خدا، فاصله گرفتیم، میلیون ها کیلومتر دور از او هستیم، لذا خداوند ما رو فرا میکنه. بیایید. دوما بیایید یعنی این که من باید این حرکت معنوی رو انجام بدم به سوی خدای زنده، به سوی اون شخصی که من رو دعوت میکنه و در جهت خلافش نباشم. زیرا جدای از دعوت خداوند ما عیسی مسیح، من دارم در خلاف جهت حرکت میکنم. دورم، بیگانم، گمگشتم، به سوی دیگه یه در حرکتم. وقتی که میگه بیایید، باید بچرخیم و به سوی او بیاییم. و سومین نکته چه هست؟ خداوند میگه بیایید نزد من، یوغ مرا بگیرید، از من تعلیم یابید و من شما را آرامی خواهم داشت و من شما را تعلیم خواهم داد. تنها خداوند عیسی مسیحی که میتونه شما را نجات بده. اما این موضوع شخصیه. شما باید که شخصی این کار انجام بدید. باید برید نزد خداوند عیسی مسیح و اون مسیح رو به ما میگه. ما تصمیم نمیگیریم که از چه مسیری بریم. این مطلب رو باید به شما بگیم. در هیچ جا از کتاب مقدس ما گفته نشده که شما حق دارید تا خدای خودتون رو انتخاب کنید. هیچ جا چنین چیزی گفته نشده. تنها یک خدای زنده و حقیقی وجود داره، خدای تسلیس، و ما شما باید به او ایمان بیارید. و در نتیجه در اعمال فصل 17 آیه 31 خداوند همه رو در همه جا حکم میکنه تا توبه کنن. پس این جای بحث و جدل نیست. باید این کار انجام بدید. اگر واقعا میخواید مسیحی بشید و ایمان بیارید، باید توبه کنید. وقتی که به فکر فرمان فکر میکنید و فرمان خداوند که میگه بیایید، این جدی است، این ضروریه، نباید به تأخیر بیاندازیم. شاید شما اینو دیده باشید، پدر یا مادری که میبینن یک بچه فرض کن در خونه بازه و خیابون روی روبروش خیابونه و ماشین داره به سرعت حرکت میکنه و این بچه داره از در بیرون میره و اون ماشین قراره او رو زیر بگیره و مادر و پدر فریاد میزنن، میگن برگرد، نرو، نرو اون سمت. و من مطمئنم فرض کن شما دارید از یک در راه میرید و تاریکه و جلوتون رو نمیبینید و کسی که شما رو دوست داره میگه اون فر نرو، بیست اون ور نرو، و یا دارید چیزی رو میخورید که مسمومه و سمی و کسی که شما رو دوست داره از داد محبت به خاطر محبتش میگه نخورید، لب نزن، این کشنده است. پس میبینید این فرمان خداوند به این شکل پر از محبت ضروریه، بلا فاصله باید اون گوش بدیم بهش، اطاعت کنیم. وقتی که خداوند میگه بیایید، بیش از 600 مرتبه در کتاب مقدس تکرار شده، حتی در انتها تا به انتها مکاشفه فصل 22 آیه 17 خدای زنده و حقیقی چنین میگه، دعوت میکنه، کلیسا دعوت میکنه، روح القدس دعوت میکنه، میگه بیا، هر که میشنود میگوید بیا، هر که تشنه است بیاید، هر که طالب است از آب رایگان، از آب حیات به رایگان بگیرد. خداوند ما عیسی مسیح در یک از مسائلهاش گفت بیایید که همه چیز آماده است. میدونی خداوند ما به زکی چه گفت؟ اومد که قدش کوتاه بود و مالیاتگیر بود و سر مردم کلا میذاشت و بیش از آنچه که باید میگیره مالیات میگیره و پولدار شده بود، و این فرد یهودی وقتی که شنید که خداوند ما عیسی مسیح از اون مسیر عبور میکنه، از یک درخت سکامور بالا رفت و خداوند او رو دید و بیاد داره خداوند ما عیسی مسیح او چه گفت؟ بیا بیا پایین زکی، امروز من میخوام در خانه تو با تو غذا بخورم. وقتی که خداوند ما وارد اون خونه شد، زکی توبه کرده بود، به خداوند عیسی مسیح ایمان آورده بود، و بیاد دارید خداوند ما به او چه گفت؟ امروز، امروز این مرد یکی از فرزندان ابراهیم است. یعنی بدین معنا که این مرد یک ایماندار راستین است. بیاد دارید الازر را 4 روز در قبر گذارده بودند، بدنش پوسیده شده و شروع کرده بوی گند بده، 4 روز در قبره. برای یهودیان بعد از 3 روز تمام بود، اما اکنون 4 روز در قبره. و بعد خداوند ما برابر اون قبر میسته و میگه الازر بیا بیرون. میدونید اکثر واعظین چه میگن؟ میگن اگر خداوند ما عیسی مسیح فقط گفته بود بیا، همه مردگان رستاخیز میکردن، اما خداوند او رو به نام یاد میکنه، الازر بیا. پتروس چی؟ وقتی که خداوند رو دید که بر روی آب گام بر می‌داره، به خداوند گفت خداوند اگر تو هستی، اگر تو هستی بذار من هم بیایم، و خداوند گفت بیا. بله پتروس چند قدم رو روی آب برداشت زیرا اطاعت کرد از کلام خداوند. دوستان عزیز، میشه این مثال‌های زیاد رو زد. وقتی که خداوند دعوت می‌کنه، شما لازم نیست هیچ کاری انجام بدید، نمیگه برو نماز بخون، برو وضو بگیر، برو این کارا رو انجام بده، برو اخلاقتو بهتر کن، برو تحصیلات رو زیاد کن، برو این رسوم و تشریفات رو انجام بده، برو نمیدونم این کار انجام بده. نه، هیچ کدوم از اینها. دست خالی شما میاد نزد خداوند عیسی مسیح و به صلیبش اعتماد میکنید. دست خالی میاد، فقط گناهانتون رو میارید. پس خداوند شما رو دعوت میکنه، شاه شاهان به شما فرمان میده تا بیایید و آرامی یابید. و شرایط چه هست؟ شرایط میهمان نواز چه هست؟ خداوند میگه بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانبران و من شما را آرامی خواهم بخش. بله، کسی که ما را دعوت میکنه شاه شاهانه، ما که دعوت شدیم زحمت کش و گرانباریم. این وضعیت ماست جدای از خداوند ما عیسی مسیح. این گرانباری به خاطر گناه ماست، به خاطر اینکه در اسارت گناه هستیم. این بار سنگین ماست، این جهان. و اگر بتونم با جوونا صحبت کنم، دوستان عزیز، این جهان شما رو میبنده، بارهای زیادی روی دوشتون میذاره و هرگز به شما یاری نمیده، حتی کوچکترین از اون بارها رو برداری. اون یوغ شما بسیار سنگینه، این دنیا یوغ شما رو سنگین و سنگینتر میسازه، قادر به حملش نیستید، وضعیتتون بدتر و پرتشویشتر میشه. واژه‌ای که در اینجا ترجمه شده گرانبار، زحمت کشان، یوغ، اینا به ما یادآوری میکنه که ما برده ایم، برده گناهان. بزرگترین دروغ شیطان اینه به شما که شما آزادی، شما فقط آزادی تا گناه کنید و از شیطان اطاعت کنید، نه، آزادی شماست. پس هیچ کس شما را فریب نده و سرتون کلاه نذاره و بگه ما در یک جهان آزاد زندگی میکنیم. نه دوستان، ما در بردگی هستیم، بردگی گناه، بردگی شیطان،
و از اسیر و بنده نفسانیات و شهوات خودمون. به این دلیلی که ما نیاز داریم تا آزاد بشیم، باید توبه کنیم و اعتماد کنیم خداوند عیسی مسیح تا گناهانمون بخشوده بشه، تا آزاد بشیم از این بندگی و اسارت، تا این زنجیرهای گناه پاره بشه از دست و پای ما. مهمانها بسیار خستن، بار سنگینی روشونه، یوغ گناه برگردنشونه. مزمور 34 نویسنده این مزمور در اونجا چنین میگه: گناهان آدمی همیشه در برابر دیدگانم هست. گناهان من نمیتونم فراموششون کنم، نمیتونم از اونا فرار کنم، سعی میکنم این کار انجام بدم اما ممکن نیست. مجده این نیک اینه که دوستان عزیز، قبل از اینکه به قدم آخر برسیم برای رستگاری، برای رسیدنمون آرامش به جانها، دقت کنید خداوند نمیگه که بیایید ای همه ثروتمندان، بیایید ای همه کسانی که تحصیل کردن، بیایید ای همه کسانی که تحصیل کرده اید، بیایید ای همه کسانی که سفید پوست هستید، بیایید همه کسانی که وضعیت خانوادگیتون خوبه و یا فقیرید. نه، چون این چیزی نمیگه. بیایید ای همه کسانی که فکر میکنید حکیم هستید و اعمال نیک انجام میدید. نه، بیایید همه متقیان. نه دوستان عزیز، خداوند میاد بیایید ای کسانی که فقیرید، فقیران معنوی. ما در مورد نیاز جانهامون دارن صحبت میکنیم، چگونه ما میتونیم با خدای زنده دوست بشیم و آزادی واقعی به دست بیاریم. و تا زمانی که خداوند عیسی مسیح شما را آزاد نسازه، شما هرگز آزاد نخواهید بود. پس بسیار مهمه که ما کلام و دعوت و فرمان و خداوند و جدی بگیریم. بیایید ای گناهکاران، بیایید کسانی که ضعیفید، بیایید کسانی که بیوید، یتیمید، لازم معنوی داریم صحبت میکنیم، همه فقرا، بیچارها، مصیبت ترین و بیچاره ترین فرد در این دنیا میدونی چه کسی است؟ کسی است که این بار سنگین گناه بر دوشش است. این مصیبت بارترین و بدبخت ترین فرد روی زمین. این فرد ممکنه میلیاردر باشه، ممکنه جیباش و بانکش پر از پول باشه، اما تا زمانی که به شناخت خداوند عیسی مسیح نرسه، زندگی در مصیبتش بیشتر و بیشتر خواهد بود. این رو شما هر روز در اخبار میخونید. در جهان غرب مردم همه چی دارن اما میزان افسردگی چقدر بالاه، خودکشی فراوانه، زیرا در نهایت در تنهایی زندگی میکنن، شادی راستی و واقعی ندارن و تراژدی روی تراژدی. میزان طلاق بالاست، خانواده ها اصلا پاشیده، پر از حسادت، پورنوگرافیه، خانواده ها به هم ریختن، وضعیت اجتماعی به هم ریخته است، افسردگی فراوانه و این وضعیت جهان غربه، جدای از خداوند عیسی مسیح. اما ببینید اگر شما واقعا بیاید نزد خداوند، چه منفعتی به شما میرسه، چه چیزی خواهید یافت. اگر واقعا ایمان بیارید، با آیه 29 و 30 دقت کنید، کلام خداوند ما عیسی مسیح: یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتاده دل میباشم و در جانهای خود آرامی خواهید یافت، زیرا یوغ من راحت است و بار من سبک. خداوند در آیه 28 تکرار میکنه: من شما را آرامی خواهم بخشید. اون آرامش درونی که این دنیا نمیتونه به شما بده. دوستان، من اینو بارها گفتم و تکرار میکنم، هیچ برکتی بزرگتر از این نیست و هیچ شادی بزرگتر از این برای شما نیست که شما این مکان رو ترک کنید و بدونید همه گناهانتون بخشوده شده، گناهان گذشته، حال و آینده. این موضوع من تا آخر عمرم تکرار میکنم، این بزرگترین شادی و سعادتی که فرد شب بخوابه و بدون همه گناهانش بخشوده شده و اگر بمیره به بهش میره، هیچ ترسی براش نیست. و این آرامش، آرامش برای جان شماست، اندیشه شما آرامش داره، دل شما آرامه، زندگیتون آرامش داره، دیگه چه میخواید؟ کتاب مقدس میگه خداپرستی با قناعت بزرگترین منفعته. پس بیایید نزد خداوند عیسی مسیح و دست از گناه بکشید، توبه کنید، آرامش یابید. و این آرامش بستگی نداره شما چقدر پول دارید، چه تحصیلاتی دارید، وضعیتتون چه هست، سلامتیتون چه هست. نه، این کاملا جدای از شرایط شماست، این یک هدیه است. در درونتون اون آرامش رو احساس میکنید، شما تحت سایه خدای زنده و حقیقی آرامش میابید. و این رستگاری وقتی که روی میده، وقتی که کسی نجات میابه، چه روی میده؟ شما یوغ آرام راحت مسیح رو به دوش میگیرید، بار سبک مسیح رو به دوش میگیرید و بعد گناهان من بر مسیح قرار میگیرید، اون بار سنگین من، اون لعنت من بر مسیح قرار میگیرید، مسیح پارساییش رو به من میده، مغفرت گناهان رو به من میده، به من مغفرت گناهان رو به رایگان میده، به من ذاتش رو میده، من رو عوض میکنه و به رایگان بهش رو به من میده. همه اینا به رایگان از روی فیض خداوند به ما عطا میشه. دوستان عزیز، او به شما آرامی میده و زندگی شما کاملا عوض خواهد شد. و شما هرچی که به خداوند عیسی مسیح نزدیکتر باشید، کمتر و کمتر این استراب و آشوب درونی رو خواهید داشت، کمتر و کمتر این نگرانی و استراب و تشویش خاطر رو دارید. هرچی که به خداوند عیسی مسیح نزدیکتر بشید، آرام شما بیشتر میشه. او به این جان اومد و ما رو دعوت میکنه تا ما نزدش بیان و هیچ شکی نداشته باشیم. به جان اینکه ما رو لعنت کنه و آتش بر سر ما فرو بریزه، خداوند میگه من به شما آرامی خواهم بخشید. ما خوندیم در مورد خوریزون فصل آیه 21 کفرناوم که در اونجا معجزات زیادی روی گرفت اما ایمان نیاوردن و خداوند میگه وای بر شما. اما اگر شما بیاید نزد خداوند عیسی مسیح، او به شما آرامی میده و این آرامی رو در درون و جانتون احساس میکنید. خونی که بر روی صلیب ریخته شد شما را از همه گناهانتون پاک میکنه، به وجدان شما آرامش کامل میده. چه چیزی به شما میرسه؟ نفع بسیار بزرگی، حیات جاودانی، حیات فراوان، حیات ازلی. بگذارید از شما التماس کنم دوستان عزیز، بیایید نزد خداوند عیسی مسیح، بیایید همین امشب توبه کنید. خداوند میگه بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گران باران و من شما را آرامی خواهم بخشید.